سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبری مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام به هدف مهار ساختن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشری گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که تعداد اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان تقریبا دو برابر شده. به اساس گزارش با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال گذشته زمینه برای فعالیت داعش فراهم شده و توانسته خود را منسجم سازد. گزارش می افزاید قبلا شمار اعضای داعش در افغانستان 2200 تن تخمین می شد، اما حالا به حدود 4000 تن رسیده است. فهرستی که مجله اکونومیست بریتانیا از تازه ترین شاخص دموکراسی در جهان نشر کرده نشان می دهد که نروژ در ردیف اول و افغانستان در آخر فهرست قرار دارد. در کنار افغانستان، کشورهای کانگو، افریقای مرکزی، ترکمنستان، چاد، لاوس و تاجیکستان نیز در آخر جدول جا داده شدند. انتخابات، تعداد احزاب سیاسی، اجراءات حکومت‌ها، فرهنگ سیاسی و مشارکت و همچنان آزادی‌های مدنی از شاخص‌هایند که مجله اکونومیست در تهیه این فهرست در نظر می‌گیرد. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، میگوید که مذاکرات با ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 وارد مرحله نهایی می شود و با وجود نگرانی‌های اسرائیل، برگشت به این توافقنامه منطقه را امن‌تر خواهد ساخت. خانم بیرباک دیروز همچنان گفت که برای ایران مهم است که به سازش تمایل نشان دهد و به میز مذاکرات بازگردد. او این اظهارات را در نشست خبری مشترک با یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در تل آویو کرده. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هشدار داده که شاید بحران در اوکراین به خطرناکترین مرحله آن رسیده باشد. آقای جانسون روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با ینس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل، گفت که جنگ باعث فاجعه خواهد شد. غرب به این باور است که روسیه با استقرار بیش از 100,000 تن از نیروهای نظامی در نزدیک سرحدات با اوکراین میخواهد به این کشور حمله کند، اما مسکو میگوید که قصد حمله را ندارد. در همین حال روسیه تمرینات مشترک نظامی را با بلاروس راه اندازی کرده و بیش از 30,000 نظامی در این تمرینات اشتراک کردند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه جهان سپاس. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که به دنبال گزارش ها از چند مورد آدم ربایی در افغانستان، مقام های حکومت طالبان می گویند
در ماه گذشته ما 17 رویداد اعتراف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اعتراف شده بودند رها شدند.
با اعلام باز شدن پوهنتون های دولتی در مناطق سردسیر، وضعیت پوهنتون پنجشیر چگونه است؟
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است، اما نوجوانان آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
در پیام های شنوندگان رادیو آزادی هم میشنوید
کمک آخوی حسابش معلوم نشد، اما از من یک دخترک من است، همی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده، هیچ چیز به خور بردن و به ایچاک و به هیچ چیز ما نداریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف در ادامه گزارش های امروز می شنوید در حالی که آدم روپایان یک صراف را اخیراً در کابل کشتن و جسد رئیس پانزده شریعت پانتون غزنی که حدود 3 ماه پیش را بوده شده بود دیروز یافت شد، طالبان از ادامه تلاش ها برای جلوگیری از آدم روبایی در افغانستان سخن می گوید. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
به دنبال گزارش‌ها از چند مورد آدم‌ربایی در افغانستان، مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که تلاش‌ها برای جلوگیری از اختطاف افراد در کشور ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در مورد اختطاف باید بگویم که گام‌های جدی برداشته شده. اختطاف‌های اخیر هم عاملینشان تعدادشان گرفتار شدند و در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اختطاف شده بودند رها شدند و دیگر هم تلاش می‌ورزیم تا این پدیده شوم از بین بره و عاملین جنایتکارشان به کیفر اعمال خود برسند. گام‌های جدی انشاءالله نوزم برداشته خواهد شد و انقریب در این مورد پیشرفت خوبی خواهد داشتیم.
برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان دیروز گزارش دادند که آدم‌ربایان یک صراف را در کابل کشتند. این صراف به نام معلم گلامیر یک هفته پیش در منطقه سرای شمالی ربوده شده بود. همچنان دیروز گزارش شد که سید آصف هاشمی، رئیس 15 شریعت پوهنتون غزنی، توسط اختطافچیان به قتل رسیده است. او حدود 3 ماه پیش در شهر غزنی اختطاف شده بود. از سوی دیگر برخی از بستگان حارس رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، گفتند که او از 4 روز به این طرف در کابل ربوده شده است. یک هفته پیش احمد فؤاد پیرزاد، استاد پوهنتون طبی کابل، توسط مردان مسلح در منطقه کارته 4 اختطاف شد. پیشتر از ناپدید شدن دست کم 4 فعال حقوق زن در کابل خبر داده شده بود. در حالی که ادعا می شود این زنان را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان می گویند در ناپدید شدن این فعالان زن دست ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، اخیراً گفته که کشورش با درخواست طالبان برای فرستادن چند دیپلمات به سفارت افغانستان در مسکو موافق است. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید که طالبان خواستار کنار رفتن سفیر حکومت مخلوعی افغانستان در مسکو نیستند، بلکه از روسیه خواستند که 2 یا 3 دیپلمات بیشتر را در سفارت بپذیرد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای کابلوف در مصاحبه با روزنامه ازوستیا گفته است موافقند که دیپلمات‌های بیایند و به گفته او این امور داخلی رهبری افغانستان و سفارت‌های آنهاست. کابلوف افزوده که مسکو در این گونه روندها دخالت نمی‌کند. پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس گفته بود که مسکو این واقعیت را رد نمی‌کند که کابل بتواند چندین دیپلمات سطح پایین و متوسط را برای افزایش پرسنل در مأموریت دیپلماتیک خود به روسیه بفرستد. با آنکه نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی در ماه آگوست پارسال سقوط کرد، تقریبا اکثریت سفیران و دیپلماتان حکومت پیشین به وظایفشان ادامه دادند. طالبان ادعا میکنند که وزارت خارجهشان با سفیران و دیپلماتان افغان در تماس است، اما بسیاری از سفیران میگویند از حکومت طالبان نمایندگی نمیکنند. هیچ کشور حکومت به رهبری طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلاش میکند در سال جاری به میلیون ها تن کمک فراهم کند. بر اساس ارقام برخی از نهادهای این سازمان، در حال حاضر 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که هدفش در سال جاری کمک با 9 میلیون نفر در این کشور است. این اداره روز پنجشنبه در توییت گفت که به تلاش خود برای رسیدن به مناطق خیلی دوردست افغانستان ادامه می دهد. آمار شماری از نهادهای ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونسف به تازگی بار دیگر از افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار داد. یونیسف گفته که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود، ممکن 1 میلیون کودک بر اثر ابتلا به سوی تغذیه حاد جان دهند. و دنبال سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست پارسال، کمک های جامعه جهانی به افغانستان تقریبا متوقف شد که در نتیجه میزان فقر خیلی افزایش یافت و سیستم صحی نیز به شدت آسیب دید. اداره سربافتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، سیگار، روز چهارشنبه گفت که بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود 75% از مصارف عمومی معادل 40% عواید ناخالص داخلی حکومت محمد اشرف غنی از سوی تمویل کنندگان خارجی تامین می شد. سیگار در توییترش نوشته است که ایالات متحده و شرکایش به طالبان هشدار داده بودند که اگر به جای رای حل از طریق مذاکره راه نظامی را برای رسیدن به قدرت انتخاب کنند، کمک ها به این میزان دوام نخواهد کرد. حکومت طالبان درباره این توییت سیگار تا تهیه این گزارش تبصره نکرده بودند. در پی نگرانی های فزاینده از احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، شماری از کشورها محموله های کمک های انسانی را به افغانستان فرستادند. در این حال شکایت های وجود دارد که این کمک ها عمدتاً به مستحقین نمی رسد. اما مقام های حکومت طالبان گفتند کمک ها به گونه شفاف و نیازمندان توزیع می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک هیئت بریتانیایی با شماری از مقام‌های حکومت طالبان در مورد کمک‌های بشری و عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر گفتگو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
نگدیر نماینده ویژه بریتانیا در امور بشری و جلوگیری از گرسنگی و هوگو شارتر شارژ دافیر سفارت آن کشور برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کردند. بر اساس معلومات وزارت خارجه بریتانیا، این هیئت بریتانیایی در این ملاقات روز پنجشنبه در مورد حقوق بشری به خصوص حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان گفتگو کرده و نگرانی جدی حکومت بریتانیا را در مورد نحوه برخورد با فعالان حقوق زن در افغانستان ابراز کردند. از سوی دیگر حافظ یا احمد، یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان، میگوید که این هیئت بریتانیا گفت که صدر اعظم آن کشور هدایت داده که تعامل با حکومت طالبان را افزایش دهند. او در ادامه گفت:
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې
هیئت یاد شده در ارتباط به موجودیت گروه های خارجی یادآور شد که کدام فعالیت نداشته باشند. وزیر خارجه در پیوند به نگرانی های آنان گفت که ما تعهد کردیم که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود و نه در اینجا به کسی اجازه چنین فعالیت می دهیم.
این سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که هیئت بریتانیایی گفته که از جامعه جهانی می خواهد که در زمینه پیشرفت اقتصادی در افغانستان همکاری کند. این هیئت در این حال از حکومت طالبان خواسته است که طرحی را برای رشد اقتصادی تهیه و فرصتهای سرمایه گذاری را در افغانستان فراهم کند.
اینک در گزارش همکارم شاهپور صابر میشنوید که اعضای تیم رابطی که دختران افغان که در قطر هستند به پشتیبانی و آموزش دختران علاقمند به رابطسازی در هرات ادامه میدهند.
هدف مشخص ما در آینده کار کردن در بخش کامپیوتر انجینیرینگ هست.
ندا رسولی یک از 50 شاگرد سنف آنلاین آموزش رباتیک در هرات است. او 16 سال دارد و متعلم سنف دهم مکتب است. او همه روزه با انگیزه و هیجان زیاد در کنار همسنفی‌هایش درس‌های تازه رباتیک را می‌آموزد. ندا می‌گوید با فرا گرفتن دانش رباتسازی تلاش دارد تا وارد دنیای تکنولوژی شود و در مسابقات جهانی رباتسازی برای کشورش افتخار آفرینی کند.
با وجود اینکه فعلاً دروازه‌های مکاتب بسته هست، اما باز هم ما درس خود را به صورت آنلاین با همکاری دفتر رباتیک پیش می‌بریم و امیدم اینه که به زودترین فرصت ما بتونیم به دروس مکتب خود هم ادامه بدیم.
همه شاگردان سنف آنلاین آموزش رباتیک پس از سپری کردن امتحان ورودی به این سنف را یافتند و به گونه رایگان آموزش می‌بینند. در حال حاضر این سنف آنلاین تنها در ولایت هرات فعال است و قرار است در آینده در ولایت‌های کابل و بلخ نیز فعال شود. نقش اعضای تیم روباتیک دختران افغان که در قطر به سر می‌برند در آموزش دختران صنف آنلاین در ولایت هرات پررنگ است. سمیه فاروقی، کاپیتان تیم دختران روباتیک افغانستان می‌گوید تلاش می‌ورزد که دختران در هرات همانند او و هم‌تیمی‌هایش به ظرفیت‌های بلند در بخش ربات‌سازی دست یابند و در مسابقات جهانی شرکت کنند.
دختران بودیم که برای ما فرصت داده شد و باعث شد که تواناییم شکوفا بشه و ما بتونیم درس تکنولوژی و روباتیک به کشور خود خدمت کنیم. پس هر دختر افغان که در داخل کشور هست اگر برای از اونا هم فرصت داده بشه میتونن خیلی یک تیم قوی تشکیل بدن تا توسط از اون باز به کشور خود خدمت کنن.
بیش از 200 دختر برای رایافتن به صنف‌های آموزش روباتیک در ولایت هرات ثبت نام کردند و قرار است پس از سپری کردن امتحان و به دست آوردن نمرات لازم وارد دوره‌های آموزش روباتیک شوند. صدیق الله افغان مسئول تیم روباتیک در ولایت هرات می‌گوید زمان دوره‌های آموزش روباتیک در صنف‌های آنلاین نامحدود است و چراغ توانمند جذب تیم روباتیک دختران افغانستان خواهند شد.
ما تلاش کردیم برای بقیه دخترهای که هنوزن در افغانستان هستند و اینجا باقی ماندن برای از اونا زمینه تحصیل در بخش روباتیک فراهم بسازیم. این صنوف که هست به همکاری استادان ما که در افغانستان هستند و دختران که در قطر هستند، اونا هم این فعلا این ظرفیت را پیدا کردند که در این بخش که خود از اونا آموزش دیدن برای دخترهای که در افغانستان هستند آموزش های لازم را بدن.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دختران را مسدود ساختند و تا هنوز باز نشده است. تیم روباتیک دختران افغانستان در سال 2017 میلادی به فعالیت آغاز کرد و در چند سال اخیر با شرکت در مسابقات بین المللی چندین جایزه جهانی را به دست آورده است. در تازه‌ترین مورد 2 هفته پیش دختران رباتساز مقام دوم مسابقات جهانی رباتسازی با اشتراک 88 کشور جهان را به دست آوردند. 4 ماه پیش نیز این تیم در مسابقات جهانی با اشتراک 177 کشور جایزه داوران این مسابقه را به دست آورد. با این همه اعضای تیم دختران روباتیک افغانستان همانند ندا رسولی آموزش روباتسازی را به شکل ابتدایی آغاز کردند و با تلاش‌های زیاد خود را به رقابت‌های جهانی رسانیدند و جایزه‌های معتبری را به دست آوردند. اکنون مشخص نیست که ندا زیر حاکمیت حکومت طالبان خواهد توانست همانند دختران رباتساز افغان پیشرفت کند یا خیر.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با داده اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماری از متخصصان آثار باستانی میگویند مغاره‌ها و مکان‌های تاریخی اطراف مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان با خطر فروپاشی مواجهند. بیشتر در این گزارش.
آنچه کندنکاری‌های خودسر در دره بامیان و افزایش کارهای ساختمانی خوانده می‌شود متخصصان آثار باستانی را نگران کرده است. این منطقه مکان را که 2 مجسمه بزرگ تخریب شده بودا موجودند و اطراف آن را در بر می‌گیرد. منطقه که در سال 2003 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل فهرست میراث‌های جهانی شد. باستانشناسان می گویند که اگر تپه اطراف پیکره های بودا فرو ریزد، آثار باستانی بامیان از بین خواهند رفت. غلامرضا محمدی هماهنگ کننده پیشین یونسکو در بامیان می گوید که در نتیجه انفجار دادن مجسمه های بودا توسط طالبان در سال 2001 درز های به عمق 30 متری در صخره های مغاره ها ایجاد شده است. آقای محمدی که به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان به جرمنی رفت با نشریه آرت نیوز پیپر گفته است که در نتیجه برفباری و بارندگی در فصل زمستان و سوی دیگر با ادامه کندنکاری در اطراف مغاره ها این دره کاملا فرو خواهد ریخت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف این استدیو را برای همکارم ژکفر احمدی برای لحظات می سپارم.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمده تا لحظات دیگر. از حس محصل در پنشیر هم میشنوید. پس از آتش زده شدن جایی که سالها تحصیل کرده.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. 3 سال در اونجا درس خواندم.
بیشتر تا دقایق دیگر. اما حالا مقیم نایب به شما میگوید که روزنامه های جهان چه نوشتند.
مجله دیپلمات مقاله را درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان نوشته شده که آیا مبارزه طالبان در برابر گروه داعش نتیجه خواهد داد؟ در این مقاله به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره شده. گزارش از دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان نقل کرده که گفته شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی دیگر در ننگرهار حضور ندارد. گزارش فرانس پرس همچنان به سخنان قبلی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده. او گفته بود که از این به بعد گروه داعش برای افغانستان دید شمرده نمی شود. اما دیپلمات در ادامه می نویسد که معلومات به دست آمده از طالبان نشان می دهد که اعلام پیروزی آنها بر گروه داعش در افغانستان مبالغه آمیز است. دیپلمات می نویسد که طالبانی که 20 سال در برابر حکومت افغانستان جنگیدن اکنون خود در وضعیتی هستند که با مساوی حکومت با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی مقابله می کنند. روزنامه گاردین را ورق می‌زنیم و می‌خوانیم که مقاله درباره تلاش‌های زنان افغان برای کسب حق آموزش منتشر کرده است. در عنوان مقاله گاردین که به قلم ایما گراهام آرس نوشته شده می‌خوانیم: مبارزه زنان افغان برای رفتن به مکتب تحت حاکمیت طالبان. گاردین می نویسد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان جلو رفتن تعداد زیادی از دختران در افغانستان را گرفتند. اما به نوشته روزنامه طالبان اکنون با نسل نوین روبروند که برای به دست آوردن حقشان آماده مبارزند. گاردین در این مقاله حکایت پروین زابولی معلم یک مکتب در ولایت زابل را منتشر کرده است. خانم زابولی میگوید که طالبان در ماه آگست به او گفتند که از مکتبشان به طور موقت به حیث پوسته کار میگیرند. گاردین در این مقاله از خانم زابولی نقل میکند که او شاهد رفتار حکومت طالبان در برابر زنان در سالهای دهه 1990 بود و نخواست که یک نسل دیگر هم به سرنوشت مشابه دختران آن زمان مواجه شود. پس به طالبان گفت که آنها از طرف روز نمیتوانند از این مکتب استفاده کنند، زیرا او نمیخواهد که در دروس دختران وقفه ایجاد شود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقل از فعالان محلی می نویسد که در نتیجه تلاش های خانم زابولی مکاتب دختران در دوران حاکمیت طالبان در ولایت زابل باز باشد. در ادامه مقاله می خوانیم که زابل در 20 سال گذشته در عرصه آموزش دختران خیلی زیاد پیشرفت نکرده است. تنها در این ولایت 3 لیسه فعال است، آن هم در شهر قلات مرکز ولایت زابل. بقیه دختران در دیگر مناطق افغانستان تا صنف 6 درس می خوانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوییم. این وزارت اعلام کرده که فعالیت پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه اوت امسال آغاز خواهد شد. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست. اینکه چرا در گزارش مفصلی بشنوید که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر زندگی میکند. او محصل سال 3 بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخش‌های زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من همه چیز. تا تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن.
طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک دو هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخشهای زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمانهای دولتی و ملکیتهای مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس میخواندند. از آنجایی که یک امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 اوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید:
من من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم، واقعا من نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن و دور است.
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنجشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمال رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی روخه پنجشیر است.
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در روخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده و یک تعداد